دومینوی شروع به حرکت کرد مواجه بشه. پس نشون داد که رژیم شاه شناختی از مردم نداشت، برعکس امام از مردم از شناخت داشت و تونست مردم رو در واقع بسیج بکنه. از ویژگی امام این بود که شجاعت رو تزریق کرد به روحی عمومی مردم، برخلاف برخی از حتی روحانیون ما که خب احساس ملاحظه کاری میکردند و اینها. خب این شجاعت وقتی تزریق میشه به روحیه یک ملت، و ما تو جنگ هم همینه دیدیم، وقتی که امام در واقع دستور داد که همه در واقع باید بیان به جبهه، ما در دفاع مقدس با 23 کشور جنگیدیم، درسته پیشانیش صدام بود، ولی اگر تونستیم در واقع اونجا پیروز بشیم به خاطر تزریق روحیه‌ای بود که امام به ملت کرد. ما ابزار نداشتیم، ابزارمون کم بود، امکاناتمون کم بود.
حالا دکتر،
این چالش ها رو امام به تنهایی در واقع تونست مدیریت کنه. حتی اختلافاتی که امریکایی‌ها دنبال بودن، اختلاف بین ترکمن ها و کرد ها و خلق عرب و اینها در واقع تو کشور ایجاد کنن، امام اینا رو به نحوی در واقع تونست با قلوب مردم حرف بزنه که یکی از اینا برای از کار انداختن هر حکومتی کافی بود.
بله، حالا من چون سوال اصلیم این بود که چالش های پیش روی زمان پیروزی انقلاب در مقابل مردم و امام چه بود، به خاطر اینکه پاسخ این سوال به تمامی گفته بشه، این مواردی که جناب علی اشاره فرمودید البته مقدمه بسیار خوبی بود، ولی حالا یک منظر دیگری هم وجود داره که من میخوام نظر جناب علی رو بدونم. آیا در جریان پیروزی انقلاب شاه و به هر حال وابستگان او تصمیم بر این گرفتند که کشور رو واگذار کنند یا مجبور شدند که کشور رو واگذار کنند؟
مجبور شدند، این اونو که تا لحظه آخر هم در واقع جنگیدن، دستور آتش دادن، برای بقای خودشون تلاش کردن. منتها امریکا یا دنبال بودن که حالا که دیگه شاه رو نمیشه نگه داشت،
بله،
ما بایستی به نحوی در واقع شاه رو رفته شده در واقع قلمداد کنیم، حالا یا با مردم به مصالحه برسیم، با امام مصالحه بکنیم و به نوعی، یا اگر نشد کودتایی در واقع ارتش در واقع بیاد از
دفاع. یعنی امریکا به خاطر ضعفی که شاه از خودش نشون داد و اینکه از کشور خارج شد و اینکه دیدند که جریان امور از دست شاه خارج شده، به این نتیجه رسیدند که نباید خیلی روی شاه سرمایه گذاری بشه.
بله
بله، بعد رفتن اولش کودتا بود،
بعد رفتن رو ارتش
موفق نشدن،
بعد نشون داد که ارتش هم نمیشناسن بدنه. بله. رو حالا درسته برخی از عمرای ارتش آدمای سرسپرده‌ای بودن به حکومت، ولی بدنه ارتش بدنه بود که وقتی حرف امام رو میشنید فکر میکرد، تأمل میکرد، به خودش اجازه نمیداد رو مردم در واقع اسلحه بکشه.
بله.
و همین اتفاق هم دیدیم افتاد، برخی ها همافر آمدن در واقع با امام بیعت کردن و همین هم شد در واقع این موج در ارتش سرایت پیدا کرد.
اینم البته ناشی بود یه مقدار زیادیش از اون روحیه امام، که امام هم خیلی تلاش کردن برای اینکه تلطیفی بشه در روحیه ارتش نسبت به مردم. حالا قضیه همافران رو شما گفتید، اما قبل از اون هم امام
بله.
در میان ارتشیان بسیاری افراد بودند که طرفدار امام بودند، بسیاری از افراد بودند که حالا اگر نظری نسبت به امام نداشتن طرفدار مردم بودند،
همینطوره،
و یا کسانی بودند که ابا داشتن از اینکه به سمت مردم
همینطوره
آتش بگشایند، و به هر حال همه اینها جمع شد و این در واقع موانع رو برای پیروزی انقلاب از پیش رو برداشت. داریم به اتفاق میهمان برنامه در خصوص اهداف انقلاب و کارهایی که در سالهای اخیر انجام شده در حد بضاعت زمانی که داریم صحبت میکنیم. همچنان میهمان ما جناب آقای دکتر زارعی هستند، جانشین سازمان پدافند غیر عامل کشور. آقای دکتر خسته نباشید.
ممنونم.
خب آقای دکتر زارعی، به هر حال انقلاب پیروز شد در بهمن ماه سال 57. اولین اهدافی که رسما توسط امام برای انقلاب پیروز شد چه اهدافی بود؟ البته این رو هم ذکر کنیم که امام اهداف انقلاب رو قبل از پیروزی چه در عراق و چه در پاریس به خصوص بیان کرده بودند، اما بعد از پیروزی انقلاب چه اهداف اساسی رو برای انقلاب تعریف کردند؟
حالا من اگه بخوام خلاصه برداشت خودم رو عرض بکنم، اولا که در فرمایشات امام اگر ما بخوایم یک کلمه رو پیدا بکنیم که
بروان جان کلام
تکرار باشه بله. جان کلام باشه، تکیه کلام امام در واقع باشه، کلمه اسلام بوده. این کلمه اسلام یکی از مهمترین واژه هایی بوده که امام به کارگیری کرده. و کلمه دوم عدالت،
بله.
و کلمه سوم هم که در واقع نوعی مجموعه نام شده میشه جمهوری اسلامی،
بله.
فلذا امام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو همین پافشاری کردن که ما در واقع هدفمون حاکمیت احکام اسلامه، حاکمیت قانون خداست، عدالت، از بین بردن ظلم و فساد و اینهاست، و این هم در قالب یک نظامی و ساختاری جمهوری اسلامی که مبتنی بر رأی مردم. این در واقع از ابتدا تا انتها امام همین مسیر رو دنبال کردن. فلذا دیدیم که بعد از انقلاب هم در وصیت‌نامه شون ما ببینیم که امام فرمایشاتی دارن که نشون میده که وقتی در انتخابات مردم به چیزی رأی دادن، امام به رأی مردم احترام گذاشتن و بهش پابند شدن. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری اول که بنی صدر هست،
بله.
که بعد ما دیدیم که خب امام چون مردم در واقع رأی دادن، حالا فضایی که اون موقع بود و کارهایی که در واقع بنی صدر کرد و نهایتا رأی گرفت و اینها رو در نظر بگیریم، امام در واقع بحثشون اسلام، عدالت و جمهوری اسلامی در واقع بوده. و جالبه که از روز اول انقلاب هم امریکایی ها، انگلیسی ها و رژیم صهیونیستی همین سه‌تا رو در واقع مورد هجمه قرار دادن،
یعنی اسلام و عدالت و جمهوری اسلامی که نتیجه یا برآیند اینهاست به تعبیر شما.
فلذا ما اگر امروز 40 سالگی انقلاب رو پشت سر میذاریم، ما در واقع ما 40 سالی که داریم با امریکایی ها میجنگیم. امریکایی ها 40 سالی که از این که ایران رو از دست دادن، ایران رو از دست دادن یعنی منابع ایران رو از دست دادن، نفت ایران رو. البته به نوعی در واقع دارن کماکان در دنیا چنین مدیریت هایی رو میکنن، ولی از این که کشور ایران رو، تصمیم گیری در ایران رو در واقع از دست دادن، ما در این 40 سال داریم دست و پنجه نرم میکنیم با این مشکلات. فلذا جنگ، درگیری‌های اجتماعی در داخل کشور، جنگی که از طرف صدام به ما تحمیل شد، جنگ اقتصادی که در واقع الان در واقع داریم، جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی توسط ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی، فضای سایبری، اینها مجموعه هجمه‌هایی است که تو این مدت در واقع به کشور ما شده. و جالبه که ما در تمام این مدت هم هر زمانی که دشمن به ما ضربه زده، ما آسیب‌هایی دیدیم ولی 2 قدم رفتیم جلوتر. الان هم در موقعیتی هستیم که برخی از ضعف‌هامون رو به سرعت باید بپوشانیم، به سرعت. یعنی ما عدالت رو که یه مقدار ازش فاصله گرفتیم، مسئولین ما به دلایل مختلف، که شاید اول انقلاب اینطوری ما نبودیم، اول انقلاب موجی از ایثار،
بله.
در بدنه کشور، در مدیریت
کشور، اون حالا خیلی نبود. هم غیر در واقع غیر قابل پیشبینی نبود. به هر حال مردم هر گاه که انقلاب میشه و یا اتفاقات این چنین میفته، یک همبستگی ذاتی خوبی پیدا میکنن. من سوالم این هستش که حجم زیاد شد به انقلاب، شما سرفصلاش رو نام بردید، حالا الان اگر قرار باشه قضاوت بکنیم در یک کلمه، چقدر از پس این حجمه ها برآمدیم امروز در 40 سالگی انقلاب؟
ما در برخی از عرصه ها
مثلا همون عدالتی که شما ازش نام بردید،
خب ببینید در عدالت الان ما در واقع دارای فساد بالاخره هستیم. الان مثلا شما میبینید دیگه، تو بحثایی که الان هست، سوء استفاده هایی که از بیت المال هست. خب برخی از این تفاوت ماهوی این با قبل از انقلاب این بود که این فساد در رأس حکومت نهادینه شده بود و سرایت پیدا میکرد، حتی در برخی از بدنه حکومت جلوگیری میکردن از این،
بله.
فلذا اونجا خیلی ریشش عمیق‌تر بود و همینم باعث شد از بین رفتن رژیم هم شد، یکی از عواملش شد. ولی ما امروز در بدنه مدیریتی کشور، در سطوح بالا، حقیقتا مدیران پاک دستی داریم، ولی به دلیل عدم مدیریت یا وضع برخی از قوانین و مقررات یا برخوردهای سیاسی خاص فرصتهایی رو برای فرصت طلبان فراهم کردیم که الان باش باید جلو اینها رو در واقع بگیریم. این فضای مجازی هم خودش امروز کمکی هم به ما میکنه. قبلا این فضا که نبود، بالاخره طرف یه امتیازی یه راندخاری هم داشت، این میمون تو پرونده ها، بعد از 10 سال خودشو نشون میداد که آقایی که هیچ نداشت الان در واقع دارای انواع بلند مرتبه ها و اینها شده. ولی امروز تو فضای مجازی دیگه اگه کسی بخواد یه تصمیم غلطی بگیره، اشتباهی بگیره، به سرعت منتقل میشه.
خب حالا فکر میکنید که با همه این
لازم ما باید برگردیم به ارزش های انقلاب؟
نه، فکر میکنید که میتونیم تفوق پیدا کنیم بر این شرایط، یعنی از این شرایط خلاص بشیم؟
حتما میتونیم. ما اینی که الان داریم به نظر من به خاطر ناتوانی در برخی از تصمیم گیران ماست، در برخی از مدیران اجرایی ماست. در اجرایی که میگم یعنی هر کسی یه مسئولیتی در یه جا داره، کاهش نظارت، بی‌دقتی در نظارت. و ما در کدوم عرصه انقلاب تصمیم گرفته ورود پیدا کنه که نتونسته؟ امروز شما ببینید جریانی که امریکایی‌ها اومدن برای نابودی انقلاب، علاوه بر همه این هجمه ها، یک جریانی رو در عراق و سوریه به عنوان به اسم داعش سازماندهی کردن، با حجم مالی سنگین کمکش کردن که در واقع اون اونجا شکل بگیره، هم سوریه رو هم عراق رو هم ایران رو هم لبنان رو همه رو با هم فتیلشون رو بپیچن. و دیدیم که نتونستن. ولذا ما هر کجا تونستیم بیستیم، هر کجا اراده کردیم، موفق شدیم. ما در برخی از این عرصه ها حقیقتا اگر اراده بکنیم که بایستی مدیران ما بکنن، امروز ما از نمیپذیریم از برخی از افراد و اشخاص که مطابق وضعیت گذشته نگاه نسبت به بیت المال باید برگرده همون نگاه روز اول انقلاب باید باشه. نگاه به پست، نگاه به مقام باید برگرده مثل اول روزای اول انقلاب علی‌القاعده باید باشه.
خب ما زمان زیادی رو نداریم، فکر میکنم 4 یا 5 دقیقه. من میخوام یک سوالی کنم که البته باز پاسخ این هم خیلی زمان میخواد، ولی باز در محدوده یک برنامه رادیویی. آقای دکتر زارعی، جناب علی هم در جنگ تحمیلی حضور داشتید، هم نماینده مجلس بودید و هم اینکه به هر حال سمت های بالای اجرایی داشتید، مثل همین سمتی که الان دارید به عنوان جانشین سازمان پدافند غیر عامل کشور. ما حاصل این 40 سال رو اگر قرار باشه که توفیقاتی رو که به دست آوردیم، این توفیقات توفیقات مهمی بوده و در راستای اهدافی بوده که مردم و امام قبل و هنگام پیروزی انقلاب اعلام کردن، اینا رو احصا بکنیم فهرستوار، مهمترین توفیقاتی که طی این 40 سال به دست آوردیم به نظر شما کدام توفیقات بوده؟
ما در عرصه سیاسی بالاخره یه هویت ملی خودمون رو در واقع تونستیم در دنیا احیا بکنیم به عنوان یک ملت مسلمان طرفدار اهل بیت. تونستیم جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم، تونستیم نگاه و فرهنگ انقلاب رو به خیلی از جاها منتقل کنیم، حتی در نه فقط کشورهای همسایه خودمون، بلکه به اروپا، حتی به قسمت‌هایی از مردم غیر مسلمان در واقع تونستیم منتقل بکنیم. و امروز اگر فشارها به ما زیاده، ناشی از عمق نفوذی است که الان انقلاب فراتر از ایران در واقع داره طی می‌کنه. ما درست امروز در داخل کشور با مشکلات اقتصادی و اینها مردم ما مواجهن، خودمون مواجهیم، ولی باید عنایت به این داشته باشیم که پیام انقلاب الان داره منتشر در واقع داره میشه و فراتر از کشور ما داره صادر میشه. ما در بعد سیاسی و بعد فرهنگی وضعیت نسبتاً خوبی داریم، هرچند که ضعف‌هایی داریم که باید این ضعف‌ها رو بپوشانیم. ولی در بعد اقتصادی خب مشکلاتی داریم. ما اگر از یه دهه قبل نسبت به زیر ساختای اقتصادی خودمون درست عمل میکردیم، امروز اینجوری پیش نمی رفتیم. یکی از چالش هایی که امروز ما داریم به نظر من، ما اینو تجربه کردیم در بیش از 50 سال گذشته در کشور و بلخص در انقلاب، اینه که ما در برخی از عرصه ها می توانیم هم در بعد صنعت، هم در بعد اقتصاد، هم در سیاست. و نکته مهم دیگهی که در واقع باید بهش توجه کنیم دشمنه. ما هر زمانی دشمن رو گم کردیم با هم درگیر شدیم، در داخل انرژیمون تلف رفت. ما باید پشت سر بسیاری از این حوادث دشمن رو نباید گم بکنیم، و برای اینکه دشمن رو گم نکنیم میبایستی تبعیت از ولی فقیه داشته باشیم به عنوان نایب امام از عجل الله تعالی فرجه شریف. اینها موضوعاتی است که ما اتفاقا در دوران جنگ، حتی شرایط اول جنگ رو شما ببینید، سال اول جنگ که اتفاق افتاد تا سال 60 و اینا، ما در منافقین اسلحه در داخل کشور کشیدن روی مردم ما. یعنی ما در جبهه داشتیم با صدام می جنگیدیم، منافقین در داخل کشور اقدام مسلحانه‌ای در انجام دادن، ولی چون مردم نگاهشون به امام بود تمام این حرکات بی اثر شد، کم اثر شد. الان هم نگاه ما می بایستی باید به این باشه، ما بی توجه باید به الگوهای غربی در واقع باشیم. ما با غرب حاضر به تعاملیم، ولی نمی بایستی به قیمت تضعیف خودمون باشه. امیدواریم این 40 سالی که پشت سر گذاشتیم چندین 40 سال دیگه رو در آینده ملت ما پشت سر بگذارن با استفاده از این تجربیات، و امیدواریم که شاهد ظهور امام علیه السلام هم باشیم تا پیروزی نهایی برای جهان اسلام انشاءالله محقق میشه.
خب خیلی متشکرم از جناب عالی آقای دکتر علی اصغر زارعی، جانشین محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور، که دعوت ما را پذیرفتید و ادای احترام میکنیم در ایام پیروزی انقلاب به ساحت مقدس شهیدان عالی مقام انقلاب اسلامی، و همچنین سپاسگزاری ویژه داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
خسته نباشید دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین از کار روزانه خسته نباشید. خدمت همه شما خدا قوت عرض میکنم و امیدوارم که ثمره تلاش های شما عزیزان در این روز به زودی در زندگیتون منعکس بشه. آدم های منفی به پیچ و خم جاده فکر میکنن و آدم های مثبت به زیبایی های طول جاده، هر دو به مقصد میرسن، اما یکی با حسرت، دیگری با لذت.
حاشا نکن دل را، عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو میکشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش. چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
آی مردم بگوی، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جارجی.
جارجی؟
بله سلام علیکم.
سلام علیکم. تو تا حالا تو قرعه کشی برنده شدی؟
آره یه بار.
خوش به حالت. چی؟
یه بار دوم دبستان بودم، معلمم میخواست دست بپرسه، قرعه به اسم من در اومد.
الی جون،
جانم گلی جون،
شنیدم دیشب برات خواستگار اومده.
آره.
خب بگو ببینم مهریت چی شد؟
آینه و شمدون.
خب
3 کیلو گوشت چرخ کرده بدون چربی.
خب
10 تا مرغ.
پر کله.
حالا کجاشو دیدی؟ کجاشو دیدی گلی؟
خب
به انزمامه، به انزمام دو دست کله پاچه، همه هم اندل مطالبه. آره.
وای آفرین، چه شانسی آوردی. ببینم الی چون این خواستگار داداش نداره.
تک پسر.
الو.
بله.
الو سلام. سلام.
من مسئول بانکم، آقای هیبت.
بله بفرمایی.
آقا میخواستم خدمت شما ولی عرض کنم شما این 35,000 تومن رو میتونستی تو خونم نگه داری. واسه چی حساب وا کردی؟ 45,000 تومن فقط بود دفترچته.
خانومی بله. شما عزیزم سفر با قطار رو ترجیح میدی یا با اتوبوس؟
من اصلا دوست ندارم با قطار سفر کنم.
وا چرا؟
قطار اصلا خوب نیست. وقتی سوار میشی ممکنه خدا رو فراموش کنی، ولی وقتی سوار اتوبوسی همش به یاد خدایی. خدا کنه آتیش نگیره، خدا کنه لاستیکش نترکه، خدا کنه چپ نکنه، خدا کنه ترمزش بگیره. از همه بدتر خدا کنه رانندش سکته نکنه.
جونو
زعفرونی؟
بله.
ببینین زاسی چی نوشته است.
چی نوشته؟
نوشته است اگه نیتی یه سال دارید گندوم بکارید.
چقدر خوب رفت، آفرین باریکلا.
بگه باقیشا.
بگو
نوشته است که اگه نیتی 10 سال دارید درخت بکارید.
عالی رفت. عالی
بله. بعدشو بشنو. بعدش نوشته است اگه نیتی 100 سال دارید چی کار کنی؟
خب معلومه دیگه.
بگو.
چی بگم؟ اگه نیت 100 ساله دارین اختلاس کنین.
اختلاس؟
پسر جون
جونم دهی.
تو میدونی اولین نفری که صفر رو اختراع کرد و وارد اعداد کرد کی بود؟
اولین نفری که صفر اختراع کرد؟ نه دایی جون، نه. کی بود؟
خوارزمی.
دایی ولی منم توی این مسئله نقش مهمی داشتم.
خب تو چه نقشی داشتی مثلا؟ توضیح بدی ببینم.
ببین دایی، منم با نمره‌هایی که در طول زمان تحصیل گرفتم به گسترش این اختراع واقعا کمک شایانی کردم. واقعا.
وقتتون بخیر. اینجا رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امروز 13 بهمن ماهه. بهمن ماه شوریدگان دلدادهی که سرمست از کلام و پیام آن رهبر فرزانه خود رو به خط خون و آتش زدند و گل تکبیر را در همه جای میهن شکوفا کردند. دهه فجر کلید گشاینده درهای پیروزی به روی آزادگان است که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای ایران می‌خواند. اینجا ایرانه، سرزمین ایمان و اعتقاد، سرزمین عشق و ایثار، سرزمین رشادت و شهادت. اینجا موطن آلاله و شقایق، سرزمینی که درختانش از خون شهیدان آبیاری شده و آسمونش شاهد شهادت دلاور مردان و شیر زنانیه که سالها